أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در فقه نکاح یا خارج فقه نکاح فعلا در مقدم بحث‌های مقدماتی بود و بعضی از بحث‌ها بحث‌های استدراکی بود، بر درس‌های سال گذشته فقه نکاح بود. یکی از بحث‌هایی که ما این را رها کردیم، دنبال نکردیم، ولی چون الان چند بحث استدراکی رو داریم انجام میدیم، خوبه این بحث رو هم داشته باشیم اینجا. یکی از بحث‌هایی که معمولاً فقها بهش در کتاب نکاح پرداختن، اقسام نکاح. اقسام نکاح، بعضیا گفتن 3 تا، بعضیا گفتن 4 تا. خب یکی عقد دائمه، یکی عقد نکاح دائم، نکاح موقت، یکی هم بحث ملک یمینه، یکی هم بحث تحلیل. یعنی 4 راه وجود داره برای نکاح، یا عقد دائم، یا عقد موقت، یا ملک یمین خریداری بشه، یا عمه این که خریداری شده و ملک کسیه، مالک اون را در اختیار کسی قرار بده تحلیلش کنه، که حالا اینا هر کدوم ضوابط و قواعدی داره. خب سوال اینجا می شود، این نکاحی که گفته می شود اقسامش 3 تاست یا 4 تاست، به چه معناست این نکاح؟ به معنای عقد نکاحه یا به معنای وطی، یعنی اون ما بعد عقد، که اگر عقد نکاح انجام شد وقتی جائز میشه یا واجب میشه. خب سوال اگر جواب اول بود، چون میدونید فقها، یعنی فقهای ما بیشتر به این سمت توجه کردن که کتاب النکاح یعنی کتاب عقد النکاح، و فرمودن که این نکاح اینجا حقیقت شرعیه است و اصطلاح فقهیه، حتی اگر در کتب لغت نکاح به معنای وقتی باشه و در قرآن هم گاهی به همین معنا استفاده شده، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، شما حق ندارید اونا رو به عقد خود در بیارید، ولی در جایی نکاح به معنای وقتی اومده. خب هرچند این دوتا اومده، اما گفته می شود، اون بحث داشتیم مفصل، که یکی معنای لغویه یکی معنای اصطلاحیه، یا نه هر دوش اصطلاحیه، یعنی هم در لغت هم در فقه به یک میزان اینها مطرح شدن و همزمان میشه گفت که وقت نکاح به معنای وقتیه و نکاح هم به معنای عقده، هم لغتن هم عرفن هم شرعن. حالا اختلاف بین محققین بود دیگه، اونجا مطرح کردیم. به اینجا میرسیم که حالا این حقیقت شرعی است و نکاح به معنای عقد نکاحه. سوال میشه خب در ملک یمین مگر عقد داریم؟ عقد نکاحی خونده نمیشه. شما در ازدواج دائم صیغه عقد دارید و در ازدواج موقت صیغه عقد دارید، اما در ملک یمین شما میخرید این امرا و عقدی اونجا ندارید، عقد نکاحی ندارید، ولی این خرید مجوز چی؟ مجوز وقتی میشه، یعنی این ملکیت مجوز وقتی برای مالک میشه. و همینطور در تحلیل، در تحلیل اونجا حالا ممکنه کسی بگه اونجا عقد تحلیل، یعنی این با هم متعاقد میشه که من این عمه خودم را برای تو مثلا حلال کردم، اون هم بگه قبل تو، یا نه ممکن اصلا عقد نیاز نداشته باشه. تحلیل یه چیزی که مثل ایقاعه، نیاز به قبول اون محلل له نباشه. پس اینجا هم عقد نشد. پس چی کار کنیم ما؟ این میگیم النکاح و اربعه یا النکاح و ثلاثه، این به چه معناست؟ مقسم این مقسم باید اقسام تحت اون قسم بیاد. این از لحاظ فنی سوالی است و اشکالی است که احتیاج به جواب داره. دیگر میتونید شما برای پاسخگوییش هنرنمایی کنید. اگر به معنای عقده، پس چرا تملیک و تحلیل آمده زیر چتر عقد نکاح؟ و اگر به معنای وطیه، خب میگه اقسام وط چهار تاست: وطیه دائم، وطیه موقت، وطیه بر اساس ملکیت، وطیه بر اساس تحلیل. یه کمی معونه داره این نوع تفسیر. یعنی میگیم وطیه که منشأش عقد دائمه، عقد نکاح داره، وطیه که منشأش این چنینه. خب پس باید بگیم این وطیه مشروعه، چون وطیه اعم از مشروع غیر ازدواج سفید، وطیه مشروع نیست. یا مثلا فرض کنید وطیه بر اساس اکراه، یا فرض کنید نکاح شغار، نکاح های دیگر که اونا عقد نداره بر اساس یک سری از اصول عرفی زمان خودش مطرح بوده، نکاح های غیر مشروع. پس ما یا باید این کار بکنیم، بگیم نکاح به معنای وطی، بگیم وطی انواع داره، مشروع و غیر مشروع. یعنی این پیشنهاد میدیم ما الان برای رفع این مشکل. به جای اینکه بگیم النکاح اربعه یا النکاح ثلاثه، میگیم نکاح به معنای وطی که معنای لغویه این مشروع و غیر مشروع، حلال و غیر حلال. وطی های مشروع، وطی ناشی از عقد نکاح دائم یا عقد نکاح موقت یا از ملک یمین یا از تحلیل. و وطی غیر مشروع هم میگیم تمام عقدهای باطل، مشروعیت به اون وطی نمیدن، یا بدون عقد، یعنی با عقد باطل، یا بدون مثل نکاح شغار، یا بدون عقد ازدواج سفید، بدون عقد، بدون عقد مشروع. این اگر ما به معنای چی؟ به معنای وطی بگیریم، یعنی مقسم ما بشه وطی، و به این ترتیب این تقسیم رو داشته باشیم تا از این تهافت میان مقسم و اقسام رهایی پیدا کنیم. خب برای این اساس که فقها اومدن اقسام و نکاح را انجام دادن، شروع کردن بحث را، بحث اصلی کتاب و نکاح را متمرکز کردن بر نکاح دائم، یعنی بر عقد دائم نکاح. و هر چیز ما در کتب فقهی میبینیم اساس رو بر اون گذاشتند. خب حالا یه سؤالی اینجا باز جای طرح هست و مطرح شده، شما که میخواهید فقه خانواده را یا احکام خانواده را یا فقه خانواده را عنوان کنید، آیا برای ازدواج غیر دائم هم شما قائل به تشکیل خانواده هستید؟ چون فقه، چون در احکام عقد موقت ما الزامی برای تشکیل خانواده نداریم. اگر
بر این اساس خانواده شکل گرفت، یعنی زوجین فرزنددار شدن. خب اینجا یه سری احکام مربوط به فرزند داریم و احکام مربوط به زوجین خیلی سبکتر هستن نسبت به احکام زوجین در عقد دائم. به عبارت دیگر بعضی ها میخواهند بگویند که اگر نکاح موقت بود تشکیل خانواده اینجا الزامی نیست. هرچند ما در جاهایی داریم از شیعیان که خواهان مخالفت با بدعت عمر حسن نکاح دائمشون رو موقت میکنن، یعنی نکاح 50 ساله 100 ساله نکاح دائم رو موقت میکنن تا بگن ما پیرو این بدعت عمری نیستیم، برای یک نوع مبارزه با این بدعت گرایی این شخصی که مدعی خلافت پیغمبر شده. خب اینم یه نوع نهی از منکره، چون بدعت حرام باید ابطال بشه، باید باهاش مبارزه بشه. یه نوع مبارزه با این بدعت حرام این است که ما ازدواج دائم نکنیم، ازدواج موقت کنیم به کوری چشم کسی که این را قبول نداره. میگن فهد هم همین کار کرده بود، 4 تا گرفته بود دائم و 5 را گرفت. بن باز خیلی عصبانی شد، گفت بر چه اساس شما آمدی 5 را گرفتی، جایز نیست. مثلا وثلات وارو با خامس باطله. گفتش من بر اساس فقه شیعه 5 را موقت گرفتم چون حرامه پیش اونا، و خلاصه به این ترتیب او را کنف کرد. چند جا کنفش کرده، یکیش همین. خب این یه نوع مبارزه با این بدعت باطل است. پس در اینجا این سوال اگر بشه، این سوال میخوایم شما روش فکر کنید که در ازدواج موقت خانواده شکل میگیره یا شکل نمیگیره، یا مثل موضوع تحلیل یا ملک یمینه. در اینجا چند جور میشه جواب داد. یکی از پاسخ‌ها این است که نکاح اهداف متعدد داره. یکی از مهمترین اهداف نکاح تشکیل خانواده است که اساس شکل‌گیری جوامع بشریه. ولی اهداف نکاح در تشکیل خانواده خلاصه نمی‌شوند. اهداف نکاح متعدد میتونه باشه و متنوع. گاهی یکی مریض میشه، برای درمان اون به اون میگن برو ازدواج کن. مثلا گرفتار یک سری از دمل‌های ناجور میشه و این احتیاج به یک تحول در وضعیت خونیش هست. میگن خب شما الان مشکل داری، شما با ازدواج میتونی مشکل حل کنی. خب این دنبال تشکیل خانواده نیست، ولی مریضه، مرض جسمی داره یا مرض روحی داره، مونس میخواد، خیلی نیاز جنسی نداره ولی یه مونس محرمی میخواد که بتونه با اون انس بگیره، میتونه ازدواج کنه، دائما میتونه یا موقت ازدواج کنه. نیاز جنسی نداره ولی نیاز روحی داره، خب شارع به او اجازه میده. یا همکار میخواد برای کار اقتصادی، یکی میخواد همکار او باشه اما دست و بالش باز باشه، یعنی ممکنه کار طوری باشه که اینا ممکنه با هم لمس کنن همدیگر را، یا بالاخره اینطور نمیتونن حجاب بگیرن و به راحتی اون کار اقتصادی رو انجام بدن. مثل کارگر، کارگری که با یک کارگر دیگه خب جاهایی باید با هم مرتبط میتونن بشن و خلاصه در خصوص اگه یه جای خیلی مشکل داری باشه، تنگ باشه و دو نفر باید همدیگر را کمک کنن، یکی پاشه میگیره یکی دستشه میگیره بره بخواد از یه جایی رو مثلا عبور کنه، خب در اینجا مشکل میشه دیگه. در ضرورت های پزشکی در حد ضرورت قاعده از ضرورت تقدر به قدرها اجازه خیلی محدود و موقتی داده میشه در صورت ناچاری، ولی این میخواد راحت باشه در این کار اقتصادیش، میخواد سکرترش باشه یا کارپردازش باشه و خیلی در با او در مراوده است، بحث میکنن، شوخی میکنن، قصه میگن، میخوان به حرام نیفتن، به محرمیت میخوان با هم داشته باشن. مجاز این از لحاظ شرعی فقهی ما مشکلی نداریم، فقه ما اجازه میده. پس ما نباید تمام اهداف ازدواج را در تشکیل خانواده خلاصه کنیم. اگر خلاصش نکردیم اون وقت میگیم خیلی خوب، پس میشود تشکیل خانواده یکی از مهمترین اهداف نکاح و ازدواج باشه، اما اهداف جنبی فردی یا اجتماعی برای ازدواج میشه تصور کرد و بر این اساس ما میگیم خیلی خوب اگر این ممکن بود پس در ازدواج موقت لزومی نداره ما حتما دنبال تشکیل خانواده بگردیم. میتواند ازدواج موقت به تشکیل خانواده برسد. مثال میزنیم، دو نفر همدیگر رو خوب نشناختن و میخوان بهتر همدیگر رو بشناسن، اینا میتونن یک ارتباط مستمر و دائم داشته باشن. ازدواج موقت چند روزه، چند ماهه، یک ساله، اخلاق همدیگر را میسنجن، بعد اینها به اینجا میرسن که میتونن با هم زندگی کنن یا نمیتونن با هم زندگی کنن. اخلاقشون اینا از کفیت اخلاقی دارن یا ندارن. خب این ازدواج موقت یکی از فوایدش شناخت یک دیگر میتونه باشه که منتهی بشه بعد ممکنه به ازدواج دائم یا نه یک ازدواج موقت طویل المدتی. یک زن یک خانم نمیخواد تحت ولایت و سرپرستی یا آقایی که حالا ممکنه از سنش از او کمتر باشه، چون شرعا میتونه یه خانم 50 ساله با یک جوان 20 ساله ازدواج کنه، ولی این ناپخته است، اون پخته است، میگه من نمیخوام تحت ولایت مثلا شما باشه. خب یا در اون فیلم خانم بزرگ که مثلا میخواست ازدواج کنه ازدواج نکرده بود، بعد خب نمیدونن اخلاقشون چجوریه، با یک ازدواج موقت اینا یه بعدی مدتی هم دیگر رو تست میکنن و علل مختلف میتونه داشته باشه. یک خانم از لحاظ استقلال اقتصادی که داره اگر به حال تحت ولایت همسری در بیاد که اون قیم 100% او در بیاد محدودش میکنه. حالا ممکنه کسی قیم باشه و محدود نکنه خانم خودش، اما میتونه محدود، میگه میتونه بگه کار نکن، وقتی که به من دادی و در اختیار من گذاشتی شما حق نداره این وقت رو در جای دیگر خرج کنی، باید در جایی که مربوط به نیازهای من باشه خرج کنی و اونی میخواد. پس ببینید وقتی که اغراض و اهداف متعدد و متفاوت شد و فقه ما این اجازه را میدهد که ازدواج موقتی شکل بگیره که اصلا به وقتی و به ارتباط جنسی هم منتهی نشه، فقط در حد محرمیت باشه، یعنی روابط، سطح روابط محدود باشه. این ممکنه، لذا اگر شرط کنه که حالا این یه بحث دیگریه، اگر یکی عقد نکاحی داشته باشه در عقد نکاح شرط عدم الوقت کنه، خب بعضی ها میگن این خلاف مقتضای عقده، در عقد نکاح موقت میشه گفت این خلاف مقتضای عقد نیست. چرا؟ چون مقتضای عقد حلیت و مشروعیت ارتباطه. مشروعیت ارتباط به فعلیت ارتباط خیلی ربط نداره. ممکنه ارتباط مشروع باشه ولی من نمیخوام این ارتباط در یک سطح عمیق‌تری و بالاتری ارتقا پیدا کنه و هر دو راضی باشن به این مقدار از حلیت و مشروعیت، این از محرمیت، این میتونه مجاز باشه. حالا بعدن اگر به توافق رسیدن در فقه ما گفتی جز خیلی خوب، چون طرف راضی هست اون دیگه بستگی به رضایت او داره و احتیاج به عقد جدید نداره. بنابراین اگر ما، یعنی راه حل این اشکال به این است که ما اهداف متعدد برای ازدواج داشته باشیم، هرچند این اهداف اهم و مهم دارن و هدف اصلی و اهداف فرعی و جنبی میتونیم برش در ترسیم کنیم، با توجه به تعدد اهداف اینجا حتی بحث خلاف مقتضای عقد هم اینجا معنای خاص پیدا میکنه. به این ترتیب ما مشکل را حل، یعنی میبینیم حل شده خواهد بود اگر عقد موقت یا تحلیل یا ملک یمین به تشکیل خانواده منتهی نشه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. چون میدونید توی بحث ازدواج دائم اینجا بحث عزل و بحث اجازه عزل و امثال اینا مطرح میشه، چون این از حقوق میشه، از وظائف و حقوق زوجین میتونه باشه، فرزند آوری، فرزند خواهی و حتی سطح ارتباط جنسی که آیا اگر آزاده باشه حق عزل داره، عزل بدون اجازه، با اجازه، اینا احکامیست که در ازدواج دائم مطرحه. اما در غیر ازدواج دائم اینها، این احکام عزل به گونه ای دیگر خواهد بود. پس ما الان دو تا مسئله را اینجا توی این بحث امروز ما مورد دقت قرار دهیم. یکی این تقسیمات ازدواج یا اقسام نکاح یا اقسام ازدواجی که در کتب فقهی مطرح شده و چگونه ما این مقسم را معنا کنیم که تمام موارد مشروع و غیر مشروع را در بر بگیره، این یه بحث بود. یه بحث دیگر هم این بود که ما در بحث ازدواج اگر بحث تشکیل خانواده به عنوان رکن اصلی ازدواج مطرح باشه و در ازدواج هدف اصلی تشکیل خانواده است، در غیر دائم میتونه هدف جنبی باشه، تشکیل خانواده هدف اصلی نباشه و امکانه، میگیم امکان تشکیل خانواده باشه. البته بستگی باز به یک تعریف دیگه هم داره. خانواده یعنی چی؟ آیا خانواده فقط از زوجین تشکیل میشه یا حتما فرزند باید در میان این زوجین و همسرین باشه؟ اگر فرزندی نباشه خانواده نیست، که اینم بحث بسیار مهم که در بنابر تعریف ما در فقه امامیه هر گونه ارتباط بین دو فردی که اینها زوج بشوند، زوج شرعی بشوند، این خانواده است، حتی اگر دو فرد باشند و هیچ فرزندی نداشته باشند. یعنی ارتباط بر اساس عقد دائم یا عقد موقتی که اینها زیر یک سقف برند و زندگی کنند، اینها خانواده هستند. یا حتی اگر جایی نداشتند برای زندگی، مواردی بوده، خانم در منزل پدر، آقا هم در منزل پدر، ولی زوج شرعی هستن، جای مشترک ندارن برای زندگی، آیا اینا خانواده هستن یا خانواده نیستن در تعریف فقهی ما؟ این هم خودش یک بحثیه که میتونه بحث خوبی باشه و مفید باشه. امیدواریم خداوند متعال کمک کند که ما بتوانیم در این بحث ها به گونه حرکت کنیم که مشکلات فعلی جامعه ما و جامعه ما به حد اقل برسه انشاءالله.
والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.